أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. عنایت داشتید که در سوره مبارکه بقره باب نحوه بودن تقوا رو اولا گشود با اون پنج صفتی که فرمود، ثانیاً متذکرمون کرد که این تقوا ما رو در جایی میبره که آیه 5 متذکر شد. آیه 5 رو عنایت داشتید، اولئک علی هدی من ربهم، رو این خیلی باید بمونه، و اولئک هم مفلحون، این رو خومش هم باید وقت فکر کنیم. برمیگردیم دوباره سوره رو در همون ابتدا با همون بحثی که شد مد نظر قرار میدیم که بناس راه تقوا رو به ما نشون بدهد و در دل این تقوا به ما می‌فرمان که اولا ربط ما با قرآن یه ربط خاص میشه. دوباره تکرار میکنیم، جمع‌بندی میکنیم، نگاه دوباره میکنیم. اولا ربط ما با قرآن یه ربط خاص میشه. ببینین فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این آن کتاب درش بدون شک هدایت متقین هست. خب این سوال برای شما پیش میاد، یعنی فقط برای متقین هست، هدن للناس نیست؟ چرا، هدن للناس هم هست، ولی یه نحوه حضوری در صحنه هست برای آن کتاب. تکرار بحث اون جلسه، اون مقام تعالی و ام الکتابی این قرآن چه نوع حضوری است که اگر انسان تونست به تقوا برسه تماما وجودش یک نوع یقین میشه نسبت به اون حقیقت متعالی. این راه و جلوی ما گشودن. و حالا با هم دیگه مد نظرم داشته باشیم، جای خوبیه در این شرایط که آیا شخصیتی مثل شهید سید حسن نصرالله را میتونیم به خوبی تطبیقش بدیم با این مقام تقوا. این تقوا چه چیزیست که انسان در خودش چیزی را مییابد که هیچ تعریفی براش نداره ولی نسبت با اهل تقوا میتونه پیدا کنه. خب شما مولایتون به حمدالله مولای متقیان است. خب مولای متقیان چه نوع حضوری را با شما در میان میگذارد که میبینید انگار این حب مولامون امیرالمومنین در حدیث، اون روایت مشهور را دارین دیگه، میفرماد که لا احبنی جبلون لتهافت، اگر کوه هم منو دوست داشته باشه شکافته میشه. خب کیست او که اگر کوه هم او را دوست داشته باشه شکافته میشه؟ خودتو میگوی به حمدالله مولای متقیان، یعنی اهل تقوا هستن که ایشون مولاشون هست. بقیه که دیدین دیگه، و حتی آمدن به امیرالمومنین دعوا میکن، طرف اومد گفت یا علی عدالت کن، عجیبه، به امیرالمومنین، آره شیعه امیرالمومنین هم بودا، اما در همین حد که یا علی عدالت کن، زدن یعنی من. خب ببینین این امیرالمومنین به عنوان مولای متقیان مولای این افراد نیست. این افراد حضرت قبول دارن، پاشم وامیستن، براشم می جنگن، بهشتم میرن، ولی چرا شما در این واژه متعالی خودتون رو به حمدالله حاضر میکنید که مولای متقیان است؟ وقت حساسیتتون رو نسبت به این آیه دوباره یادآوری میکنم، ذالک الکتاب، این متن توی بسا این کانال مطالب ویژه هست، من از روش میخونم بلکه ذهنه یه مقدار بیشتر متمرکز بشه. این کتابیست، به نظرم بنویسیم آن کتابیست که بسی بلند مرتبه و در دور دست ها مد نظر است، چون گفت ذالک. حالا هی تکرار کنیم، قرآن تکرارش نوره. بعد ادامهش چیه؟ با چشمندازی که مقابل متقیان گشوده می شود. ببینین یه وقت شما یه میز می بینی، یه وقت در آینه تشییع سید حسن نصرالله یه چیزی بر جاندون گشوده میشه. این گشودگی با فکر اینا هیچ وقت مسئله حل نمیشه. نمیدونین چی پیش میاد در این نسبت، که دیدین که تو این کلیپ طرف اون انگشتر مبارک سید حسن رو بالا، خیلی صحنه را زیبا درست کرده بودن، برد پیش اون انگشتر فروشه، گفت که این انگشتر چند میارزد؟ اون بنده خدا هم فکر کرد که این یه انگشترت باید قیمت، گفته اینا، گفت اگه انگشتر سید حسن نصرالله، گفت خودم رو میدم در ازاش. ببینید این یه چیزیست بیش از این قصه های عادی. این نسبت جمله خوبیه با، یه نسبتی انسان براش گشوده میشه در رابطه با قرآن و با اولیاء الهی، که خدا داره میگه که آقا در نسبت با قرآن برای اهل تقوا یک نوع گشودگی پیش میاد که با هیچ، حالا میرسیم، با هیچ لغتی نمیشه تعریف کرد، هیچ کلامی هم براش نیست، ولی هست. پیش ندانم چه ای، هرچه هستی توی. متن ادامه میدیم. و به جهت بلندی مرتبه اش مکنون است، خودتون در قرآن دارید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. برای کی؟ خب برای اهل طهارت، برای اولیاء معصوم. پس هر کس نسبتش را با ائمه شک داد، این یه نسبت دیگه پیش میاد درش، نسبت این که شخصیت اینها را حس میکنه، بله دستوراتشون را عمل میکنین، ولی نسبتی که ما با شخصیت اولیاء معصوم پیدا میکنیم غیر از این است که صرفا اطاعتشون کنیم و حرفاشون را بشنویم، اون که معنی اولیه قضیه است. پس به هر صورت در شماره دو این متن را من میخونم، کتاب هست. این کسی هم میگه ذالک الکتاب، کتاب ها میدونید که شما تو خود عرفتون میگونید کتاب، یعنی مطالبی که جمع آوری شده است. میگه اتفاقا همینطوره، ذالک الکتاب شماره دو کتاب است و شامل همه آن چیزیست که متقین برای هدایت خود به آن نیاز دارد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بدون شک چیزی در این هست که متقین میبینن عجب دنبالش بودن. همین امروز دیدم یه بنده خدایی هر نوشته بود که من تقریبا همه دستورات دینی را عمل میکنم، رعایت هم میکنم، اما حس میکنم که یه چیزی بیش از اینها را باید دنبالش باشم. خود خدا اتفاقا همین هم میگه، میگه من میدانم تو بیش از آنی که فقط به ظاهر عبادات تمام کنی خودت را، ذالکه اون کتاب کتابها یک خصوصیاتی دارد که جانت رو دربر میگیرد. لا ریبه رو میخوام معنا کنم، لا ریبه رو شما ترجمه میکنید بدون شک. خب یعنی چه بدون شک؟ شما خودتون در خودتون بدون شکید، حتی اگه شک کنید که الان اینجا نشستید، بازم کی شک میکنه که اینجا نشسته است؟ خودم. ما فقط در خودمون بدون شک. حالا چی پیش میاد در نسبت ما با قرآن که این قرآن نورانیتش قصه جان ما میشه به لطف الهی؟ خب بعد فرمود که باز متن نگاه کن، لا ریب فیه، مثل روز روشن است و بدون تردید در آن کتاب هدایت متقین نهفته است و اهل تقوا با مواجه با آن کتاب با تمام وجود متوجه هدایتگری آن میشوند. چرا؟ فرمود فی لا ریب فیه هدن، هدن للمتقین. و حالا مجلس ها، کتاب ها، دانشگاه ها جمع بشن بگن آقا بشر در کجا فقط میتونه خودش رو در اون نهایتی که نیاز داره حاضر کنه؟ قرآن داره میگه که این بشری که میخواد در اون نهایت کمال برسد به نام اهل تقوا، این باید خودش را در قرآن جستجو کند و هدایتش را در قرآن پیدا کند. همین طور باید هی روی این آیه بمونیم. هدن للمتقین دارم میخوام بخونم. اهل تقوا آنهایی هستند که در حفظ خود از زشتی ها بسیار کوشا میباشند و به اینا نگاه کن، و به نهایی ترین حضور و ایمان نظر دارند و با تقوای خود حریم بندگی را حفظ کرده و پروای الهی دارند و نسبت به امور خلاف بندگی سپر میگیرند. اینا اشاره شد اون جلسه، دارم جمع بندی میکنم. حالا شروع کرد، حالا که حساسیت ما را به لطف الهی پیش آورد که آقا این کتاب حرف ها دارد ولی نه برای هر کس، برای متقین. بعد متقین اومد شما را کرد دیگه، برای ما الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، اونهایی که سخت ایمان به غیب دارن. خب چی باعث میشه که امیدوار باشن؟ امثال سدسن نصر الله ها که میشه جلوی تمام قدرت ایستاد. یه چیزی بیش از دانا یا آگاه یا تحلیل میخواد. خدا میدونه با هیچ تحلیلی نمیشه جلوی اسرائیل واسد، با ایمان میشه جلوی اسرائیل واسد. حضرت آقا با نور ایمانشون، دیدین این دو جلسه که با بچه های قسام یا بچه های حماس داشتن، گفتن بدون شک یقینا شما پیروزی. خب بیچاره ترامپ و نتانیاهو هم هر چی حساب میکنن میبینن نه ما پیروزیم. یه چیزی بیش از اینا در صحنه است و شما در آینه تشییع سید حسن نصرالله ملاحظه کنید، ببینید یه بوی از ایمانی که به جانتون به لطف الهی رسیده است را حس میکنید. این فرق میکنه با اینکه بخواید تحلیل کنید و با اطلاعات بخواید مسئله را حل کنید. میگهد اهل تقوایی که قرآن براشون گشوده میشد، الذین یؤمنون بالغیب، اون جلسه عرض شد متنو میخونم، ایمان به غیب و به حقیقت غیر از علم به غیب و به حقیقت است. در ایمان به غیب نوعی توجه قلبی و نظر به حقیقت در مقابل انسان گشوده میشود و یقیمون از صلات، یقیمون از صلات. عرض شد چطوری آدم خیمه را که میخواد برپا کنه میگن قیام کرد، اقامه کرده از خیمه را، همه جوانه بشه در نظر میگیره تا خیمه برپا بشه. حالا نمازم هم طور که عرض شد یک جوانبی داره. حضرت آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه ازشون پرسیده بودن که آقا چرا حضورمون در نماز کمه؟ فرموده بودن روغن چراغش کمه. خدا رحمتشون کنه. بودن روغن چراغی چیه؟ بودن قبل از نماز حواستون همه جا باشه، دا عصبانی هم بشید، حرسی دنیا هم بخورید، تکبرم داشته باشید، بعد بیام تو نماز نماز بخورید. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارد. سگ یعنی نفس اماره دیگه. این یقیمون از سلات، خب خودتون هم میدونید هم متن ببینید، یه چیزی جلو ما میگشاید که خودتون حس ایمانی که شما در سدس نصر الله میابید و میبینید انگار یه چیزیست بیش از این که بخواید تعریف کنید. این قصه اینه که خب بلدین دیگه در شرح حال ایشون، این که روحانیتی نصیب ایشون شد. این روحانیت از کجا میاد؟ این همون تجلی رحمت الهی است به سوی نمازگزار. انشاءالله داشته باشید سوره حمد را. و یقیمون از صلات، بعد داریم که چی؟ و مما رزقناهم ینفقون. متن خودتون ملاحظه بفرمون، نکات خوبی دارد که قلب آماده پذیرش رحمت الهی میشه با صلات. و مما رزقناهم را هم داشتین دیگه، یعنی خداوند داره به شما میگه آقا من برای شما شرایطی امکانی فراهم کردم، اگه میخوای اهل تقوا باشی باید در روحیه این که نسبت به اون چه که برات فراهم کردم، خب روحیه انفاق، انفاق اقلش انفاق اقتصادی است، چرا نه؟ آدم اشکش در میاد گاهی. چقدر زیبا دیدین که این برنامه دیشب آقای رضوانی، خب این بسته این بنده خدا راننده آمبولانس که رفته بود این بچه رو بیارد، ما چون پدرش زندانی بوده اینا پولی نداشتن که حتی این بیان تا بیمارستان اینا، دیدین که این دو سه تا بنده خدا آقای راننده آمبولانس و راننده های این چنین به زرنگی میگه پولی جمع بکنند از هفت صبح تا ده شب، هم باباه را از زندان بیارن هم بچه را درمان کنند اینا. خب شما این چه دیدی که چه حسی برات پیش اومد؟ جز این که آینه جلوه انوار عرض در شخصیت اینا. مما یرزقون خیلی چیز عجیبیست. تازه یعنی چی بود که از این سه تا شخصیت شما آینه توجه به حقیقت رو یافتید؟ برای این که این انفاق، انفاق جمال انوار الهی را جلو آدم می گشاید. خب عرض شد هم انفاق اقتصادی، هم انفاق آبرو، هم انفاق تعلیم. استادای ما خدا می دوند ما ارادت خاصی به وضعیه، چون خدا میدونه چه گوهرهایی بودن. همیشه من آیت الله راستی کاشانی برام خیلی عزیز و قدرن، داستانم داره انشاءالله تشریف میبرید سفر حضرت معصومه همون کنار مرقد آیت الله طباطبایی اون پایین. خب یه چیز عجیبی در شخصیت ایشون، ما که خدمتشون بودیم گویا انگار که یه دریایی را میگشودن، خودشون که شروع میکنن گریه کردن، میخواستن نهج البلاغه یعنی به ما درس بده، زار زار گریه میکردن و بعدم خب میگفتن اون چه میگفتن. حالا این طور نیست، اینقدر بصیرت و نورانیت ها تو بگم. بعد یه مرتبه یه روز صبح که ما خدمتشون بودیم دیدیم دیر اومدن حاج آقا، هی طول کشید. بعد که اومدن دیدیم خیلی هم اخماشون تو همه. حالا یادون باشید کی بودن؟ وقتی امام تشریف بردن، یعنی در واقع تبعیدشون کردن نجف، ایشون مجتهد بودن برای خاطر حیثیت امام را که تهمت زده بودن این آخوند سیاسی و سواد نداره، آیت الله راستی پای درس امام رفتن برای اینکه شأن امام را نشون بدن. اینشو بگذاریم. بعد آیت الله راست دیر اومدن دیدیم خیلی تو همه، گفتیم چی شد؟ گفتن که الانی آقای عبدالکریم سروش اینجا بود، از رجوی خطرناکتر است. حالا کدوم دکتر سروش؟ او روز که تو تلویزیون حرف میزد همه عاشقش بودیم و اینا، حالا این مثال زدم. اما خب این استادان قصدشون این بود که اون چه به نور الهی به قلبشون رسیده سو بگشاین. اینا فرق میکنن با کسی که یه چیزی درس بده بخواد تازه قیافه بگیره تا تکبر بکنه. نه، اونایی که راه رفتن یه چیز دیگه. خداتون به حمدالله، خب شما هم میگه همین نیست، من دیدم در حمدالله در رفقا که به قصد این که یه حقیقتی رو میشناسن با طرف در میون میگذارن. این فرق میکنه با این که بخوام تحقیرش کنیم؟ نه، با تحقیر که کسی به جایی نمیرسه. بدونن اگه ما تذکر بهشون میدیم، بله حرف خوبی بود، یکی از عزیزان میگو بالاخره امر به معروف در ازای واجب بودن روزه، خب امر به معروف هم واجبه، فرضم میگیریم حالا مثلا در ماهی که در پیش است طرف روزه خاری بکنه، خب ما من وظیفه من است امر به معروف کنیم، ولی چقدر قشنگ میشه امر به معروف کرد که این طرف حس کنه ما از سر دلسوزی که میخوام یه نوری در این ماه رمضان سراغش میاد، اینو از دست نده. بگذاریم، رسیدیم به آیه 4 که باز حرف داره، والذین یؤمنون بما انزل الیک. خیلی عجیب است که ما رسم وحی را درک کنیم. حالا همینجا اسم آقای سروش اومد، خب بنده خدا یکی از مشکلاتی که این به وجود اومد براش همین بود، دیدید تحت عنوان رؤیای رسولان اومد یه سخنرانی کرد و قبض و بست شریعت، اومد گفت که نه، این قرآن مثل شاعره که یهو عشقشون میکشه شعر بگن، این پیغمبرم اینا رو گفته است. خب چی شد که همیشه برای ما سوال بود که چی شد که این مرد با این هوش و ذهنیتش نتونست درک کنه که قصه وحی قصه عجیبیست رفقا، و خیلی باید بذاریم رو این مسئله. ببینین شما، خود پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله خیلی حرف زدن، این نهج الفصاحه عزیز میگه کم حرف داره ولی ابدا شبیه قرآن نیست. دقت کردید؟ خب نهج البلاغه، نهج الفصاحه، این روایت اصلا قشنگ معلومه، و معلومه که این یه نور خاص دارد، یه هویت خاصی پیش میارد، یه اشارات خاص دارد. فقط کافیست ما حساس بشیم، حساس بشیم ببینیم. آقا اگه گفت فتو به صورت من مثلهی که عرض شد، این چه خصوصیاتی دارد که ما باهاش یه جور دیگه میشیم؟ خب به حمدالله ماه رمضان در پیش است، شما اول نسبت دونا با قرآن مشخص بفرماید. کتاب علم و سواد و درس و اینا نیست به خدا قسم. بله علل بفرمود برای عوام عبارت هست، برای خواص اشارت هست. ما حالا میگیم که شما الحمدلله بالاخره شما که فقط عوام نیستید که به چی میپردازد این کلمات؟ اینا حالا جاش اینجاسا که داره میگه اگر میخواید که در نسبت با قرآن به اون شکوفایی هدایت لا ریب فیه برسید، مواظب باشید این رو ایمان باید بهش بیاریم. کتاب یه ایمان است. نه دوباره من مثال با خود همین مرد بزرگ که واقعا نماد تقواست، شما انه در نسبت با تشییع سدسن نصر الله پیش خودتون چی برادون پیش میاد؟ خودتون میدونید، خودتون یه وقتی جونا تحلیل خدایی نکرد یه شخصیت سیاسی ها نمیدونم. نه آقا، یه چیزی بیش از این حرف هست. این مردم یه نسبت روحانی با ایشون پیدا میکنم. چه اشکال داره بگین که آقا به راه این مرد می شود ایمان آورد؟ این غیر تحلیل است و این حرفا. مگه شما در نسبت با خود حضرت امام، بچه های ما که اینجور میرفتن جنگ و جبهه، اگه میخواستن تحلیل کنند اینا هم گفتن ارتشیا برن هر کاری میخوام بکنن. نه، دیدید که طرف اصلا نمیدونست چرا دارد میره، یه نسبتی با حضرت امام پیدا میکرد که این مرد جان من را در بر گرفته است، صفای شخصیتش. خب حالا بحث ایمانه میخوام بگم، اون جلسه هم عرض شد، متن یه بار میخونیم، میگه که والذین یؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اهل تقوا کسانی هستند که به همه آنچه بر تو نازل شده ایمان دارند و ایمان به آنچه قبل از تو نازل شده، زیرا متوجه حضور ربوبیت حضرت حق در همه تاریخ می باشند. این لغت خوب لغتیه. خداوند ما را رها نکرده است. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید برای فهم نبوت باید ربوبیت خدا را فکر کنید. خیلی حرف عالیه. دکتر سروش اینا اینجا گیر کردن. آیا خدا ما را رها میکنه با عقل و با فکر و با مطالعات خودمون به جایی برسیم؟ خب میبینیم که خودتون میدونید، ما میگویم نمیرسیم. ما میگویم که یه چیزی بیش از اینها برای زندگی در این جهان و در این زمان و در این زمانه ها نیاز داریم، هر کس در زمان خودش، و اون اینه که حضرت رب العالمین ربوبیتش را به ما لطف کنه. ربوبیتش با چی پیش بیاد؟ با نبوت. نبوت صورت ربوبیت حضرت حق است. خوندین دیگه، وقتی که در عهد الست حضرت رب العالمین، حضرت رب العالمین از شما پرسید که الستو به رب بکن، به رب بکن، نگفت آیا من خالق شما کاری ندارد که، نه، گفت آیا من رب شما، شما چی جواب دادی؟ قالو بلا کافی نبود. دومی چی بود؟ شهدنا. شهدنا یعنی این که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. دارید میبینید که این نور انقلاب اسلامی چه قوقایی به پا می کند. خدا کند این جمله‌ای که حضرت آقا امروز رادیو تلویزیون مطرح کردن که روز بسا در رابطه با بچه‌های اطلاعات اول اسفند صحبت کرد، امروز پس این جمله آخریش رو خواهش میکنم یه خورده بعد روش فکر کنید. میفرمان که تجلی تراوت و نشاط انقلابی در راه پیمای 22 بهمن و به سهم آمدن جوانان برای دفاع از انقلاب به وجوه با وجود حجم انبوه خصومت ها علیه نظام اسلامی، اینا دقت کنید، نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی است. خیلی این جمله حساب خودتون میدونید، هر جور اگه غیر اینجور این انقلاب اسلامی را ببینید یا آدم سیاسی میشین، یه روز قبول میدونید یه روز هم زیرش میزنید. جمله خیلی عجیب است، ادامه هم داره. ببینید ایشون دارن میفرمان آقا خداوند میخونم این قضیه این حضور مردم و این جریان هایی که شما میبینید در 22 بهمن و در این تشییع سید حسن نصرالله، نشانه اراده پروردگار برای پیشرفت اسلام در بستر جمهوری اسلامی است. بعد ادامه فرمودند نمونه دیگر از بروز اراده الهی تجمدات ضد صهیونیستی در اروپا. ببینید چی میبینیم، نگاه ما به چه آینه ایست؟ آینه ظهور اراده الهی از طریق جمهوری اسلامی. این اراده الهی است برای پیشرفت اسلام. انقلاب اسلامی یه آینه است برای اینکه اراده الهی رو ببینه. قبلا عرض شد حالا یه عده‌ای با این نگاه در کنار و ذیل انقلاب اسلامی قرار میگیرن تا ذیل اراده الهی قرار بگیرن. و وقت اگه ذیل اراده الهی قرار بگیرید، وقت میبینین عجب، کربلای جبهه ها یادش به خیر تشییع سید حسن نصرالله را میبینید، انگار دارید زیر یک اراده الهی خودتون را حس میکنید. این فرق دیروز هم عرض کردم به رفقا، حداقل متوجه باشید که غفلتتون نسبت به این تشییع کم باشد. ما نمیتونیم این تشییع را درک کنیم، مطمئن باشید اراده الهی قوقایی خواهد کرد در این تشییع. حداقل خیلی غافل نباشیم. وقتی جمله حضرت آقا اینه که آقا خدا یه اراده‌ای کرده است، در آینه های اراده الهی شما خودتون را حاضر کنید و توجه کنید، که باز دمره نمونه دیگر از بروز اراده الهی تجمعات ضد صهیونیستی در اروپا و حتی آمریکاست. من عرض کردم این یعنی همون نگاهی که در روایت داریم، نگاه درک زمانه، اصطلاح امروزیش میگن درک تاریخی. ما این همه روایت داریم، آقا زمانه تو رو درک کنید. در اینجا ببینید بحث ما اینه که ما با وحی الهی، شما با این قرآن به چی نظر میکنید؟ به ظهور ربوبیت خداوند، که خدا ما را تنها نگذاشته است، به خودمون واگذار نکرده است. امثال آقای مهدی بازرگان اینا چی شد که به این روز افتادن؟ گفتن آقا قرآن خوبه، برای قیامت دنیا رو خودمون باید اداره کنیم. ببینید چی شد؟ نتانیاهو شد، علامه طباطبایی اینا و امثال امام و ما ادراک ما مل امام، فرمودن آقا خدا ما را در همه مراحل و مواضع و منازلمون ما را در بر گرفته است. اینجاست که فرمودن والله همه دین سیاست است. خیلی جمله است، برای اینکه بفرمان، حالا بحثش اینجا نیست، اونهایی که ذیل یک سیاست دینی میخواستن ما را به جایی رسونن، نتیجه چی شد؟ نمیدونم این آخرین سخنای ترامپا دیدین یا نه، این مواردی که گفته در درس 13 موارد، یعنی در حدی که ایران برای مستعمره شدن هم کمه. خیلی عجیب است، بخونید مأموریت داده است، به قول معروف آخرین صحبتشه که به وزیر بازرگانیش، به وزیر اقتصاد، به همه اینا دستور داده است که شما این قسمت رو کنترل میکنید، شما این قسمت رو. حتی ایران حق ندارد اگه تعهد کرده است به پاکستان که مثلا کمک میکنه تا این بندر ایران شهر گشه، همین هم باید حق نداشته باشه. حالا شما حساب کنید، من اصلا وقت نمیخوام صرف این حساب کنم، اینکه شما ببینید با چه روحانیتی میتونید بیچاره کنید اینا را. اینا از درد بیچارگی، خدا میدونه این جمله را دلم میخواد روش فکر کنید، از درد بیچارگی دارن اشتلم میکنن، زود به تعبیر حضرت آقا زوزه میکشن. این آیه رو روش باید بمونید، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر اهل تقوا به اونچه که بر تو نازل می شود ایمان میارن. ایمان یعنی میدان گشوده ای میابن این قرآن را که جلوشون گشوده شده است و اشاره میکنه به حقایقی که فقط حقیقت است. حقیقت هم که فهمیدنی نیست، حس ما، حضور ما خبری ازش میدهد، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید و سلام، بیش از این نمیشه. اگه میشه قرآن رو دست گرفت، هر چه بری جلو بازم باید افقی را در مقابل خودمون ببینیم. خیلی عجیب است، این جالبه. حالا وقتتون رو دارم میگیرم، تو این کتابی هست مبانی نظری نبوت و امامت، عرایزی یه جاش در یکی از قسمتاش هست قرآن معجزه جاوید، اگر رسیدین رو سایت این مطالعه بفرمان، حالا اوناش که بحث مفصلی است. این سفیر آلمان میره در یکی از این کشورها عربی سفیر میشه، خب عربی یاد میگیره،
بعد میگه حالا که ما بیکاریم اینا، خب بس ببینیم قرآن ترجمه کنی برای آلمانیا، من اونجا آوردم آدرسا. بعد یخت نگاه میکنه میگه نمیشه اینا رو بشر ساخته باشه. بعد خب ایمان میاره، بعد خودش میگه، میگه آقا غیر ممکن است که اگه کسی تعمق کنه در این قرآن فکر کنه که اینا سخن بشر است. دو تا جز بیشترم ترجمه نمی کنید از قرآن. حالا نگاه میکنید خودتونم مگه همینا ندارید که افلا یتدبرون القرآن؟ اگر نگاه کنید به اون تدبر، یعنی چه؟ یعنی اون پشت اون اشارات نهاییش رو نگاه کنید میفهمید ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و ما انزل من قبلهم. رسیدیم به اینجا، همه ی حرف من توی آیه 5 است دیگه، باید انشاءالله عنایت کنید رو این آیه 5. گفت و گفت و گفت و گفت گفت متقین چنینند و چنینند و چنینند چنینند اولائک علی هدی من ربهم. خیلی آیه عجیب. اولائک نه یعنی اینا که مد نظرن، اونایی که اون دور دوران، اولائک میدونین که اشاره به خیلی، میگه اونایی که مد نظرن. من هنوزم میگم حالا خدا توفیق داده، هنوز امثال امام، امثال رهبری، اینا در چه جایی واسدن که اینقدر اون دور دورها را میبینن؟ اولائک علا هدن من ربه. ببین این علا خودش کار ازش میاد، یعنی بر آن افق متعالی حاضرن که در هدایت پروردگارشان قرار دارن. علا هدن من ربهی، این بر هدایت پروردگار بودن غیر این است که خدا هدایتشون کرده است. خدا همه را هدایت میکنه، اما اینا رفتند و رفتند و رفتند تا جایی که حالا متن کمک میکنه که اینها بر پیشانی جانشون یه نوری نگاشته میشد. علا خودم ربهم. دومیش چی؟ و عجیبه، و اولائکه، دوباره اولائکه، همش هم عجیبه است. میدونید که میتونست بگید اولائکه مفلحون، چرا گفت هم؟ اولائکه همینان مفلحون و رستگاران و رسیدن به اون جایی که باید برسن. متن بخونیم. آری آن فرهیختگان با آن خصوصیات و اوصافی که در خود ایجاد کردند بر هدایت پروردگار خود استقرار دارند. این خوب لغتیه، استقرار دارند. خیلی عجیب. و آنانند، آنهایی که رستگار و سعادتمند می باشند. هدایت بر پر علا اینجا ببینید، هدایت بر پروردگار یعنی علا خودن من ربهم، غیر از هدایت های عادی است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به بت پرستان توصیه می‌فرمایند از بت پرستی دست بردارند. آن کار هم هدایت هست، ولی علا خودن من ربهم پس از آن پنج خصوصیات سراغ انسان می‌آید و مربوط به انسانی است که عملا در صراط مستقیم قرار گرفته. این دیگه در راه هست، مانند کسی که پس از عبادات طولانی، این آیه را همش خوندید دقت بفرمایید، به احوالی و حضوری و بصیرتی میرسد که به آن یقین گفته میشود. شما این آیه رو رخ فکر کردین؟ هجر آیه 99، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. پس ما میخواستیم بگیم، ما خاله همون روزی که دیگه میگم خدا هست و پیغمبر هست و نماز میخونیم یقینیم، نه، بخوان و بخوان، و عبد ربک، بخوان و بخوان پروردگارت، عبادت کن و عبادت کن، بکن بکن، حتی تا این که به چی برسی؟ یقین. این یقین چیه پس؟ برگردید به یک احوال، آیا جز این است که یه چیزی بر جان انسان گشوده میشه که اینا قبلا نداشت؟ خب اگه از اول نماز میخوندیم یقین بود، چرا میگه حتی یعطی کل یقین؟ خیلی میخوام روی این قضیه رفقا تأمل بفرمان. میخونیم که انسان با عبادات به حضوری نایل میشود
که نهایت حضور است و با عبادات به آن یقین و حضور رسیده و در آن ثابت و حاضر است. نمیدونم لغت بهتری براش نداریم. یه چیزیست که انسان حس میکند انگار همه عالم در برش گرفتن، انگار مغز عالم هست. عرض کردم به اون بنده خدا، گفت خب من که عبادت میکنم ولی چرا حس میکنم که نیستم آن که باید باشم؟ خب راست میگه، خدا بهش لطف داره میکنه، میگه بیش از آنی که مشغول بشی که نمازم رو خوندم، خداحافظ شما. نه، نمازت رو خوندی، خوب کاری کردی، بازم بخون، عبادت کردی، خوب کاری کردی، روزه گرفتی، حالا بعد میرسیم. میگه تازه روزه که بگیری 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 لعلکم تتقون. عجب، ما فکر میکنیم یه روزه که بگیریم دیگه تموم شد. میگه نه، حالا بریم جلو. در مورد این که در مورد این انسان که در مسیر بندگی و عبادت ایمانش افزون و افزون تر می شود تا به بصیرتی خاص و یقین برسد، قرآن می فرماد این آیه رو نگاه کنید، والذین اهتدوا، اونایی را که خدا عباد هدایت میکنه، زادهم هدا، هدایتشون کرده. حالا بازم چیکار میکنه؟ هدایت بعد از هدایت. آیه خوبیه. و عطاهم تقوا. خوب، عجب، تازه بعد که هدایتشون کرد و هدایت بعد از هدایتشون کرد، حالا بهشون چی میده؟ تقوا. این تقوا چیه؟ دوباره برگردیم به آیه اول، به آیه دوم. حالا میگه آقا جان، شما این قرآن براتون نیومده است که یه چیز عادی است؟ اگر این پنج حضور و پنج صفت رو داشتید و داشتید، حالا قرآن یه جوری با شما حرف میزنه که هدن لل متقیم. عجب، پس از روستالا چی کار میکردیم؟ روستالا در به در پشت در واسده بودیم. بیا این بار محکمتر بکوبیم، بیا ای دل که این در هم بکوبیم. نه، ما همین قصه‌مون. بله، متن ادامه این آیه رو هم باز نگاه کنید، خیلی خوبه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. خیلی خوب آیه. آیا کسانی که قلبشون خدا آماده میکنه که اسلام را بتونن بپذیرن، همچه آسون نیست، میرسیم به بحثمون. میگه آیا اونا که قلبشون خدا شرح گشود است تا اسلام رو بپذیرن و اینا بر نور ربن، مثل اونان که فویل للقاسیت قلوبه من ذکر الله اولئک کرد. نتیجه که میخواستیم بگیریم تا حالا این بود که آقا راهی در پیش است، راهی که ما میگیم علا هدن من ربهی. چرا منتظر نباشیم؟ شما در عبادات خودتون ادامه عباداتتون منتظر چیزی باشید بیش از اینها؟ اون هدن من ربهیه. حالا دومیش چی؟ اولائک هم المفلحون. میخونیم فلاح به معنای شکافتن زنگارها و قبارهایی است که مانع درخشش نور فطرت می‌گردد. و فرمود اولائک هم المفلحون، بدین معنا که تنها اینان مفلحین، این هم تأکید خوبیه، هستند و به مقصود خود که انس با خداوند است نایل می‌شوند. این خوبه، این لغت انس با خداوند، به همان معنایی که فرمود بلدی و تقوا لعلکم تفلحون. عجب، پس تقوا و بعد از تقوا میگه تقوا پیشه کنه، بلدین خودتون معنیشا. این نگهبانی خود از همه انحرافا، به یه چیزی میرسید که فقط بدونین اون فلاح هست. بحثمون این شد که قلبتون محل پذیرش تجلیات الهی به لطف الهی بشه. خبری در پیش هست. ما اینجور نوشتیم، امری که ما در شخصیت سید حسن نصرالله احساس نمودیم و نسبتی که با تشییع پیکر آن مرد بزرگ در خود یافتیم. هر کس خودش میدونه ما دنبال یه همچیزی، خدا کمک کنه که بی نصیب نشیم. این عرض من این بود، این آینه تشییع پیکر سید حسن نصرالله چی به ما نشون میده. ببینید آینه رو دقت، چرا ما این لغت آینه رو به کار بردیم؟ شما آینه رو خوب نگاه کنید، وقتی میخواید خودتون رو تو آینه ببینید، آینه رو میبینید یا خودتون رو میبینید؟ خودت آینه رو ببینید که خودت نمیبینید، آینه نمیبینید، آینه ای که هست نمیبینید. خب خودتونم که میبینید، این خودتونین که میبینید یا داره میگه که یه خودی هست؟ یعنی اون که تو آینه هست که خودمون نیست، خبر میده که خبری هست در بیرون. خیلی ابن عربی در این فصوص الکب یه بحث فوق‌العاده عمیقی قضیه آینه کرده است. بعد میفرماد ما نیز چو آینه خواهیم بود. ما که چی؟ ما داریم نشان میدیم خبری هست از نور ربوبیت. خودتون میدونید آینه بنماید و نباشد. خود آینه که هیچی رو نشون نمیده، خودشه که نشون نمیده، اونی هم که نشون میده اشاره است به چیزی. آیا حالا پس چی پیش میاد در آینه؟ این که خبری هست، آقا یه چیزی در بیرون هست که این عکسش است در آینه، که شما حکایتی را خبردار میشید از طریق آینه. حالا در آینه تشییع سید حسن نصرالله ما چی میبینیم؟ خیلی باید مواظب باشیم. حضرت آقا در بعد از جریان سوریه یه نکته خیلی فوق‌العاده دقیقی فرمودن، گفتن اون چه که من میگویم تحلیل نیست، تبیین است و ترسیم است. حتی این دوتا لغت رو داشته باشید. تبیین است اون چه نهفته است رو میخوام ازش خبر بدم، و ترسیم است اون چه در پیش است رو میخوام خبر بدم. حالا ما نظرمون است که در تشییع این سید بزرگوار شما با یه همچی صحنه هایی رو برو میشین. مطلب اینجور ادامه میدم. امری که ما در شخصیت سید حسن نصرالله احساس نبودیم و نسبتی که با تشییع آن مرد بزرگ در خود یافتیم. تشییع که آینه حضور ما بود با عهدی که با پروردگار خود بستیم. قصه نسبت ما بود با خدا که در این مرد به ظهور اومد. انگار مال ماست، انگار خود ماست در یه افق متعالی. و او با شخصیت خود متذکر آن عهدی شد که عمیق‌ترین نحوه بودن ما بود با پروردگارمان. ببین درست میگم یا نه؟ و او با شخصیت خود متذکر آن عهدی شد که عمیق‌ترین نحوه بودن ما بود با پروردگارمان. آیا او به معنی واقعی کلمه نماد متقینی نبود که قرآن با روشنی تمام هدایتشان می کند؟ چی باعث می شد که این انسان تا اینجاها بیاد؟ قشنگ زندگی نامش تا اینجاها اومدن. وقت دقت کردین نسبتشون با رهبری تعبیر و عجیبی، این چی را متوجه می شد که امروز در بنیان این زمانه زبان هدایت زبان رهبری است و ایشون در این دل فهمیده خودش هدایت را میفهمد. من همش حاشیه‌اش اینطور نوشتم که در رابطه با درک نسبتی که آن شهید بزرگوار پیدا کرد، عرایضی بنده داشتم تحت عنوان در آینه تشییع سید حسن نصرالله هست روی سایت ها، اینا اینجور نوشتم: آری ما همانیم که تمام نمی شویم و شما، این تو حضرت آقا در 14 خرداد امسال یه نکته خیلی دقیق فرمودند، فرمودن رژیم صهیونیستی چون یخ دارد به تدریج ذوب می شود. شما نگاه کنین در این تصحنه، صحنه تشییع مقابلش جریانی است که حالا میبینید هیچ نیست. پس ما خواستیم سید حسن نصرالله را شهید کنیم تمام بشه، پس چرا این همه حضور؟ این یعنی واقعیت فهم اراده الهی که عرض کردم. امروز صحبت حضرت آقا را دوباره عزیزان ملاحظه بفرمان که دارد رژیم صهیونیست. نتانیاهو را در نظر بگیرید،
در تشیعه، در اینکه داره نگاه میکنه به تشیعه سید حسن نصرالله، ببین چی پیش میاد. وقت من برای اینکه بحثا جمعش کنم، دیدیم که گفت که متقین چه نسبتی با قرآن پیدا میکنه. آیه 6 و 7 میگه حالا درست برعکسش، اینقدر این قرآن بزرگ است که جریانی پیش میاد که پیامبر اینا آدم بشو نیستن. بخون آیه را، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. چرا اینقدر پس فطرت بودن؟ کاخ 52 طبقه ترامپ اینقدر پس فطرت بودن که ارزششون خیلی پس بوده است. ختم الله علی قلوبهم. آیه بعدی را خیلی بعدن روش فکر کنید، حالا عرایضی هست بخونید. این یه جریان. پس این جریان امکان مذاکره که با اینا نمیشه کرد. ختم الله علی قلوبهم، حواستون کجاست؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این یه گروه دیگه هم مثلا حواستون جمع اونا باشه. کیان؟ آیه 8 بخونید، و من الناس من یقول و آمن. اینا رو بعدا با هم بحث میکنه، میخوام جمع بندی دستمون باشه که دیگه انشاءالله ما بعد از ماه رمضان خدمتتون هستیم، این آیات ها معنوس باشین. میفرماد پیغمبر پس یه تیپ متقینن، اینا رو گم نکن، یه جریانن که مقابل شما اینا رو بشناسین، اینا آدم بشو نیستن. یه جریان دیگه هم هستن که چی؟ و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین. اینا هم ناکسا رو مواظب باشین، اینا خودشونه نشون میدن که کنار شما دارن، نمیدونم انقلاب قبول دارن. اینا بشناسیندشون، اینها رو باید بشناسین. به اسم اینکه میگن آمنا، نه، با اهل تقوا. هر جریانی که نسبت به حزب الله و جریان حماس بی تفاوت از نماز شبهاش هم تو سرش بخوره. آیه رو بخون، از خودم نه که نمیگم که. و حالا ببین چه مژده‌ای در پیش است. شما در این ماه رمضان ها، روزه ماه رمضان دیگه دارین دیگه، میگه که ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، شما را قاهش میکنم، این آیه رو نگاه کن، شما را میخواهم با تمام موحدین تاریخ یگانه کنم به امید اینکه اون تقوایی که منجر میشه تا قرآن برای شما یک هدایت متعالی باشد پیش بیاد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. خیلی عجیبه سی قسمت دومش، من با تمام موحدین تاریخ در این روزداری یگانه می شوم. وقت به چه امید روزه بگیرید؟ فقط به یه امید، لعلکم تتقون. یا چیز دی. ببین آیه رو خوندی دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. پس شما در این روزداری به لطف الهی به یه جایی می رسید، امید این هست که به اون خودش بستر رو فراهم میکنه، بستر این که با این روزداری و پاس داشتن روزه ماه رمضان به یک هوا و حالتی میرسین که اون تقواست. و وقت اون تقوا چیست؟ اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، که دیگه بلدین دیگه. خدایا به حقیقت متقیان تاریخ، به حقیقت اونهایی که فهمیدن که در نسبت با تو چه حضوری داشته باشن که پاس بدارن تقوا را. تقوا دو قسمت دارن، با دشمنان خدا دشمنن و با دوستان خدا دوستن. به حقیقت آنها، به حقیقت نور ایمان اولیاء الهی، به حقیقت اون نورانیتی که بر امثال سید حسن نصرالله جاری کردی، ما را از تقوایی که مورد پسند توست محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.